رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شنونده های گرامی و سپاسی فراوان از هر یک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. نشر جنبسی مجله بامدادی است و آن را برای شما استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه من کیوم ارسیاتو معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه خواهم بود و هم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. امروز سه شنبه 29 دکامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 4 بامداد است.
در دوشنبه علاقه صبح دمیده است و ساعت اینجا 8 سحر است. این نشریه مجله را هم با چشماندازه به اخبار جهان شروع میکنیم و تازه ترین خبر این ساعت اظهارات رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما است که اخیراً گفته است آمریکا برای پیدا کردن و مجازات شدن طراحان کوشش حمله تروریستی در هواپیمای آمریکایی پای فشاری خواهد کرد.
The suspect is now in custody and has been charged with attempting to destroy.
شخصی گمان بر بازداشت شده است. با او اتهام تلاش نابودسازی هواپیما را اعلان کردند. تفتیش گسترده این کوشش حمله تروریستی شروع شده است و ما تا آن زمانی که همه افرادی در این حادثه دست داشته را پیدا نکنیم و آنها مجازات نشوند آرام نخواهیم شد.
از این پیش خبر داده شد که شبکه القاعده مسئولیت حمله ناموفق در هواپیما در خطسیر امستردام هلند و دیترویت آمریکا در روز جشن میلاد مسیح را به دوش خود گرفته است. نهادهای آمریکایی میگویند که این اظهارات در اینترنت پیدا شده است. در اظهارات القاعده گفته شده است که شهروند نیجریه عمر فاروق عبدالمطلب 23 ساله عضو این شبکه میباشد. آمریکا عبدالمطلب را در تلاش ترکاندن هواپیمای متهم میکند که روز 25 دکامبر از شهر امستردام هلند به دیترویت آمریکا پرواز میکرد. از این عملی او مسافران و سرنشین های هواپیما جلوگیری کردند. در اظهارات القاعده آمده است که این حمله پاسخ به عملیات ضد تروریستی نیروهای حکومت یمن در اولهای ماه روان است که در آن آمریکایی ها نیز شرکت داشتند.
و باز هم در رابطه با این حادثه، امروز وزیر امنیت داخلی آمریکا جانت ناپولیتانو اقرار کرد که شهروند نیجریه عمر فاروق عبدالمطلب با فهرست افراد ورودشان به آمریکا ممنوع شامل نشده بود و این گفته او اشتباه مقامات است. گفته می شود که قبل از حادثه پدری عمر فاروق مقامات امریکا را از عقیده های افرادگرایانه پسرش آگاه کرده بود و اما این هشدار او را نادیده گرفتند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا اخیراً امر کرد که سیستم نظارت بی خطری پروازها در سرتاسر کشور مورد تفتیش کامل قرار بگیرد.
و حالا خبرهای دیگر. آمریکا به بنیاد منزل‌های نو در محله‌های یهودی نشین قلمرو بیت المقدس شرقی مخالف است. اظهارات کاخ سفید در این باره بعد از آن نشر شد که اسرائیل در باره طرح بنیاد 700 منزل نو در این منطقه خبر داد. اتحادیه اروپا نیز این تصمیم حکومت اسرائیل را قطعی محکوم کرد و آن را خلاف حقوق بین‌المللی خواند. از این پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره منجمد ساختن بنیاد خانه‌های نو در قلمرو اشغالی کرانه باختری رود اردن تصمیم گرفته بود و اما مقامات اسرائیل میگویند که این قرار حکومت به بیت المقدس شرقی دخل ندارد.
براک اوباما رئیس جمهور امریکا خواستار فوران آزاد کردن شرکتداران تظاهرات ضد حکومتی در ایران شد. رهبر امریکا امروز دوشنبه ضمن سخنرانی در هوایی سرکوب شدن تظاهرات مخالفین حکومت ایران از سوی نیروهای امنیتی کشور و بر اثر آن به هلاکت رسیدن دست کم 8 نفر را شدیداً محکوم کرد. همزمان او از جسارت مردم ایران که برای حقوقهای خود مبارزه میبرند ستایش نمود. سرکوب سازی تظاهرات ضد حکومتی روز یکشنبه روز اصلی عاشورای حسینی واکنش شدید کشورهای غربی را به بار آورده است. تا آن روز در تهران و دیگر شهرهای ایران برخورد مخالفین با نیروهای حکومتی صورت گرفت که بر اثر آن طبق خبرها از 8 تا 15 نفر به هلاکت رسیدند. دیروز مقامات ایران دست کم 7 تن از افراد شناخته مخالف حکومت را بازداشت کردند. آنها از جمله در تشکیل تظاهرات و همچنین حرمت شکنی با عاشورا عیبدار می شوند.
ادامه خبرها. روسیه و اوکراین شرطهای اساسی سازش انتقال نفت به کشورهای اروپایی را هماهنگ کردند. در این باره وزارت انرژی روسیه خبر داده است. سخنگوی وزارت به خبرگزاری ها اطلاع داده است که سازش در این باره تا دو روز آینده امضا خواهد شد. از این پیش مقامات اسلواکیا، مجارستان و جمهوری چک خبر دادند که روسیه آنها را از امکان متوقف شدن صادرات نفت بعد از سال نو آگاه کرده است. مسکو سبب امکان توقف در صادرات نفت را با بحثش با کیف در مورد قیمت صادرات نفت از قلمرو اوکراین مربوط نمود. ماه ینوری سال روان بر اثر بحث‌های میان مسکو و کیف اوید به قیمت نفت صادرات این مواد سوخت به اروپا از طریق قلمرو اوکراین چند روز متوقف شد که بحران انرژی در برخی از کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی را به دنبال داشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با چند خبر مهم و داغی روز آشنا شدید و تفصیل برخی از آنها رو شما در ادامه مجله بامدادی میشنوید. با این و دیگر رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان شما میتوانید همچنین از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاه بشوید.
www.azadi.org یا www.azadi.tj این وبسایت رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت است و در این سامانه شما نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای جهان را با عکس و صدا و ویدیو در 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید، ببینید و نظر دهید.
بله و کیو مارس خبر از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که هوا در دوشنبه عین حال چگونه است؟ گفته که ابری است و باران در نظر نیست نه؟ و عموماً در مجموع مرکز هواشناسی وضع هوایی کشور رو چگونه ارزیابی میکند؟
بله سید قاسم، حالا هوا در دوشنبه یک اندازه باز است، فضای باز است، ابرها پراکنده شدند، اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم میگوید که امروز در پایتخت احتمال باریدن باران نیست و حرارت هوا در اینجا روزانه از 11 تا 13 درجه گرم خواهد شد. به اطلاع این مرکز در وادی ها هوای بارانی خواهد بود ولی در منطقه های کوهی برف خواهد بارید. گرمی هوا در قرانتپه جنوب تاجیکستان از 8 تا 12 درجه و در خوجند از 1 تا 5 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت کوهستانی بدخشان از دیگر منطقه های کشور سردتر است و انتظار می‌رود که در اینجا هوا روزانه تا 14 درجه سرد شود.
تشکر کیومرس. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. القاعده مسئولیت حمله ناموفق در هواپیمای آمریکایی را بردوش گرفت. این گروه می‌خواست برای یک عملیات نظامی در یمن انتقام ستاند.
عاشورای خونین ایران، تهران تایید کرد که بر اثر برخورد پلیس و اعتراضگران 8 نفر کشته شدند.
و فاجعه در کنار دهه زرخاک، بر اثر ترکش ماینم در مرز با ازبکستان باز دو شهروند تاجیکستان جان باختند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برآورده می شود. شام دیروز مسئولی حمله ناکام تروریستی در هواپیمای مسیر شهرهای آمستردام هلند و دیترویت آمریکا معلوم شد. مقامات آمریکا گفتند مسئولیت این حمله را که باید روز مولد عیسی مسیح صورت می گرفت، بخش شبکه القاعده در نیم جزیره عربستان با پخش یک اظهارات در اینترنت بر دوش گرفته است.
روزهای اخیر رسانه های خبری جهان درباره این حادثه زیاد گفتند و حد زده می شد که شهروند نیگریه عمر فاروخ عبدالمطلب 23 ساله شاید با القاعده ربط داشته باشد. این حدس و گمان ها در اظهارات اخیر القاعده از بین برده شدند. القاعده عضو این گروه بودن عمر فاروخ را تایید کرد و همچنین اعلام داشت که این حمله پاسخ به عملیات ضد تروریستی نیروهای حکومتی یمن در اولهای ماه روان است که در آن آمریکایی ها نیز شرکت داشتند. باقی جزئیات این موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی.
شبکه القاعده مسئولیت حمله ناموفق در هواپیما در خطسیر آمستردام هلند و دیترویت آمریکا در روز جشن میلاد مسیح را به دوش خود گرفته است. نهادهای آمریکایی میگویند که این اظهارات در اینترنت در نیم جزیره عربستان پیدا شده است. دیروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت که کشورش تمام کوشش را به خرج خواهد داد تا که طراحان این حمله به دادگاه کشیده شوند. در اظهارات القاعده گفته شده شهروند نیگریه عمر فاروخ عبدالمطلب 23 ساله عضو این شبکه می باشد. ایالات متحده عبدالمطلب را در کوشش ترکانیدن هواپیمایی که 25 دکبر از شهر آمستردام هلند به دیترویت پرواز می کرد متهم می کند. از این عمل او مسافران و سرنشین های هواپیما جلوگیری کردند. در اظهارات القاعده آمده است که این حمله پاسخ به عملیات ضد تروریستی نیروهای حکومتی یمن در اوایل ماه روان است که در آن آمریکایی ها نیز شرکت داشتند. در جریان این عملیات نیروهای یمن علیه جنگجویان القاعده در آن کشور دو حمله هوایی انجام دادند. شبکه القاعده در نیم جزیره عربستان این اتحاد جنگجویان اسلامگرایی است که در یمن و عربستان سعودی فعالند. در همین حال وزیر امنیت داخلی آمریکا جنت ناپولیتانو اقرار نمود شهروند نیجر عمر فاروق عبدالمطلب به فهرست آدمانی که ورودشون به آمریکا منع است شامل نشده بود و این اشتباه مقامات است.
We have deployed new technology in some airports. The question is, would it have detected this material in the way?
خانم ناپالیتانو میگوید که در بعضی فرودگاه‌ها ما فناوری نو تفتیش مسافران را جاری نمودیم. سوال این است که آیا با استفاده از این فناوری نو ما میتوانیم آشکار کنیم که این نفر با خود مواد ترکنده دارد یا خیر؟ ما اینچنین میخواهیم معاین کنیم که چرا وقتی که وای چیپتهش را خریداری میکرد اشاره نشد که این شخص میتواند خطر ایجاد کند، چون که از نگاه ما درباره آن که این شخص خطرناک است ما اطلاع ضروری داشتیم. قبلا خبر داده شده بود که پدر عبدالمطلب مقامات ایالات متحده آمریکا را درباره عقیده های افراطی پسرش آگاه کرده بود. باراک اوباما امر نمود که چاره های امنیتی تمام فرودگاه های کشور بار دیگر جدا تفتیش کرده شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
از سوی شبکه القاعده بر دوش گرفتن حمله ناکام تروریستی در هواپیمایی که از شهر آمستردام هلند سوی شهر دیترویت آمریکا پرواز می‌کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و اکنون درباره دیگر موضوعی که روزهای اخیر در سرخط اخبار جهان قرار دارد درباره سرکوب شوی تظاهرات مخالفین حکومت ایران که بر اثر آن طبق خبرهای رسانه‌های گوناگون از 8 تا 15 نفر جان باختند.
حوادث ایران واکنش شدید مقامات آمریکا و کشورهای اروپایی را به بار آورده است و طور در بخش خبری هم گفتیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار فورا آزاد کردن آنهایی شد که بر اثر تظاهرات ضد حکومتی از سوی مقامات امنیتی ایران دستگیر شدند. رهبر ایالات متحده سرکوب شدن تظاهرات مخالفین حکومت ایران را شدیدا محکوم کرد و همزمان از جسارت مردم ایران که برای حقوقهای خود مبارزه میبرند ستایش نمود.
زمینان سید قاسم تلویزیون دولتی ایران اقرار کرد که بر اثر خشونت های روز یکشنبه در تهران 8 نفر به هلاکت رسیدند. همچنین با تکیه به مقامات پلیس خبر داده می شد که تقریبا 300 تن از شرکت کنندگان تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. اما رسانه های دولتی ایران دست داشتن پلیس در کشتارها را رد و مخالفین را در بی‌حرمتی نسبت به عاشورای حسینی متهم می کنند. و در همین حال دست کم دو سامانه اینترنتی مخالفین جرس و راه سبز همزمان درباره روز دوشنبه در منزلش بازداشت شدن ابراهیم یزدی یک سیاستمدار معروف پشتیبان از مخالفین خبر پخش کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
نیروهای امنیتی ایران روز دوشنبه نیز بازداشت تظاهرگران و آن اعضای مخالفین را که در اعتراضات گسترده دو روز گذشته در تهران و شهرهای دیگری آن کشور شرکت داشتند ادامه دادند. پلیس ایران میگوید تا کنون حدود 300 تن از اعتراضگران را بازداشت کرده است. پارلمان نیوز سامانه اینترنتی اصلاح طلبان روز دوشنبه نوشت که مقامات همچنین دست کم 7 تن از اصلاح طلبان شناخته با شمول 3 مشاور میرحسین موسوی رهبر جنبش مخالف سبز و نامزد شکست خورده مخالفین در انتخابات پربس رئیس جمهوری ایران در ماه ایون را بازداشت کرده اند. باقی بازداشت شدگان دبیر کلی نهضت آزادی ابراهیم یزدی، فعال حقوق بشر ایماد باقی و دو نفر دیگر از صندوق باران بودند که رئیس جمهوری سابق و اصلاح طلب ایران محمد خاتمی سازمان داده است. امیر خرم یک عضو بلندپایه نهضت آزادی به رادیوی فردا گفت که مقامات ابراهیم یزدی را صبح صادق دوشنبه از منزلش گرفتند.
من تنها احتمالی که به شخصه میتونم بدم این هست که نهضت رو زیر فشار قرار بدن، به حال از ما خواستن که ما فعالیتمون رو متوقف بکنیم.
نقطه اوج اعتراض های ایران به روز یکشنبه 27 دکبر که عید عاشورا نیز به نقطه اوجش میرسد درست آمد. در این روز هزاران نفر با شعارهای ضد دولتی به کوچه و خیابان های پایتخت شهر تهران ریختند. نیروهای امنیتی در مقابل اعتراضگران از کالتکای رزینی، گازهای اشکاور و تیرهای پلاستیکی استفاده برده اند. پرس تیوی شبکه دولتی تلویزیون ایران که با زبان انگلیسی نشر می شود تایید کرد که در زد و خوردهای اخیر 8 نفر کشته شدند. این در حالی است که پلیس دست داشتنش در هلاکت این افراد را رد می کند و می گوید افسرانش تنها به هوا تیر خالی کرده اند. با این وجود نمایش های اخیر اعتراضی از زمان آغاز مخالفت هایی که ایران را در پی انتخابات پربحث 12 ایام فرا گرفت پر قربانی ترین اعتراض محسوب می شود. یکی از کشته شدگان علی جنیبی ساله میرحسین موسوی بوده است. پارلمان نیوز از قول برادر او می آورد که جسد علی را از بیمارستان به کجای بردن و به این دلیل ادای مراسم دفن او غیر ممکن شده است. رهبر دیگر مخالفین مهدی کروبی در یک بیانیه این سوال را مطرح کرده است که مقامات ایران چگونه توانستند در جریان عید عاشورا خونی مردم بیگناه را بریزند. از زمان شروع آشوب‌های پس از انتخاباتی در ایران مخالفین ایده‌های رسمی و مذهبی را به منظور تشکیل تظاهرات ضد دولتی استفاده می‌بردند. آخرین چنین مورد اعتراض‌ها در حاشیه روز عاشورا سالگرد شهادت امام حسین از فرزندان حضرت علی و نبیره پیامبر اسلام محمد برپا شد.
بازداشت رهبران مخالفین ایران و فعالان حقوق بشر کشور با دنبال سرکوب سازی تظاهرات ضد حکومتی در تهران و چند شهر بزرگ ایران. تفصیلات بیشتر را درباره حوادث ایران البته با عکس و صدا شما می توانید از وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون از موضوعهای تاجیکستان. اخیراً از ناحیه اسفره شمال کشور خبری ناخوش رسید. خبری بر اثر ترکش ماین به هلاکت رسیدن زن و شوهر ساکنان روستای زرخاک جماعت خانآباد این ناحیه هممرز با ازبکستان. گفته می شود که آنها به خاطر جمعوری هزم وارد موضع منکاری شده گشتند و از بی احتیاطی پای بر روی مواد ترکنده نهادند.
ماین‌های در مرز با تاجیکستان گذاشته ازبکستان سال‌هاست که باعث هلاکت و جراحت برداشتنی مردم محلی می‌گردد. در 10 سال اخیر تقریبا 80 نفر بر اثر ترکش این مینه‌ها به هلاکت رسیدند و ما صدای این ترکش‌ها و ناله و فغان پیوندان افراد کشته شده تا به گوش مقامات ازبکستان نمی‌رسند. از شهر دوشنبه همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
جسد خونشار زن و شوهر جوان آیبگ و ظریفه تقریبا دو روز در محل ترکش مینه در موضع مرزی زرخاک اسفره می خوابیدند. تلاش شبان روزی هم دهگان امکان نمی داد آنها را به منزلشون بیارند، زیرا از بیم ترکش مینه نوبتی آنها حراس داشتند که به نزد جسدها بیایند. تنها با مساعدت افراد آگاه از خریده وجود مینه های ازبکستان در مرز تاجیکستان صبح 27 دکبر مردم توانستند جسد این دو نفر را به دهه بیارند و به خاک سپارند. از آیبگ ابراهیموف و ظریفه کریموف و دو فرزند خردسال باقی مانده است. آیبگ ابراهیموف به تازگی از مهاجرت کاری به خاطر جمع‌آوری هیزم برای سرمایه زمستان از روسیه برگشته بود. با وجود آگاه کردن مردم از خف وجود مینه در موضع‌های مرزی ازبکستان با تاجیکستان در قلمرو ناحیه اسفره برای جمع‌آوری خاری شباک که در آتش خوب می‌سوزد، آیبگ همراه خانمش از راه برنمی‌گردد. کارمند مرکز ملی پاکسازی مینه‌ها در تاجیکستان شهر نسا دولت و در رابطه با این حادثه می‌گوید
اونها به خاطر تامین هیزم وعده دادن که با حتما به جای اون نزدیک شده نمی‌روند، یعنی که مثلا در اونجا تباره ها بود، تباره های اوگستازی احتیاط باشد مینه ها، حالا اونها از اونها نشانه نمونده است، اما در اونجای ها مثلا اینها به هر یک واسطه گم می شوند. انامین حادثه روی داده است. این سال دویم حادثه است که با فضل می انجامد در امین برای یکیش در لکون بود، اینش در دهه زرخاک.
چند ماه پیش در دهه لکان اسفره در موضع مرزی با ازبکستان دو نفر دیگر به مینه بر میخورند که در نتیجه جان خود را میبازند. در سال روان بر اثر ترکش مینه های ازبکستان 4 ساکن تاجیکستان کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این رقم در نسبت به سالهای پیشتر کمتر میباشد، ولی مسئله اصلی یعنی زمان وجود مینه های ازبکستان در مرز تاجیکستان همچنان به طور نامعلوم باقی مانده است. حالا وجود مینه های ازبکستان برای ساکنان موضع های مرزی تاجیکستان مورد تشویش قرار دارد. این در حالی است که ضرورت فعالیت مرکز ملی مینروبی تاجیکستان برای محو و خونسا کردن مینه ها در همین نواحی تاجیکستان برای 10 سال دیگر تمدید کرده شده است، ولی مسئله برچیدن مینه های ازبکستان به برنامه 10 ساله این سازمان تعلق نداشته است. پرویز مولانقلوف معاون رئیس مرکز ملی مینروبی تاجیکستان میگوید
برای اون که هنگام تهیه نمودن درخواست برای دراز نمودن مهلت او در دورای تاجیکستان، اون وقت مسئله های پاکسازی سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان اول حل نشدند، حل نشده بودند تا هنوز هم این مسئله اول حل نشده است. برای دیمارکاسیا نمودن سرحد باید سرحد اولان از نو باید پاک کرده شود.
مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید در ادامه 5 سال عملی سازی این طرح پاکسازی مینهاد در قلمرو این کشور حدود 900 محل تحقیق و بیشتر از 2 میلیون متر مربع از مینها پاکسازی شدند، ولی هنوز حدود 17 میلیون متر مربع قلمرو این کشور با شمول موضع های وجود مینهای ازبکستان تحت خطر مینها باقی مانده است که به جان صدها ساکنان آسایشته تهدید میکند. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
هلاکت باز دو ساکن تاجیکستان بر اثر انفجار ماین در مرز ازبکستان. شما در مبشای برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید و حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی هم آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه نشر جنبستی مجله بامدادی صدا خواهند داد. تصمیم های غیر انتظاری حزبی حاکم، آیا رستم امام‌علی جایگزین پدرش در مقام رئیس حزب خلقی دموکراتی خواهد شد؟
تاشکند و دوشنبه رقابت یا دشمنی، چرا دو کشور همسایه سال تا سال به مشکلی های بیشتر مواجه می شوند؟
و آیا روزنامه نیروی سخن دوباره نشر خواهد شد؟ نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را این صبح من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بردوش داریم. امروز سه شنبه است 29 دکبر سال 2009 میلادی. ساعت در شهر پراگا 4:24 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:24 دقیقه سحر.
و حالا رو میاریم به موضوع آمادگی ها به انتخابات پارلمانی تاجیکستان که قرار است 28 فوریه سال 2010 برگزار شود. طور خبر داده بودیم روز شنبه حزب حاکم خلق دموکراسی تاجیکستان در انجمن خود چند تصمیم غیر انتظار گرفت.
منظورت که عمر صلبت تصمیم درباره تغییرات ساختاری این حزب است که اگر رئیس آن امام علی رحمان قبلا 3 معاون داشت، اکنون 1 معاون اجرایی و 1 معاون آزاد خواهد داشت.
بله سید قاسم، و اما من دیگر تصمیم ها را نیز در اینجا در نظر دارم که واقعا جالب هستند. بگیریم مخصوصا تصمیم درباره به عضویت کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکراسی شامل کردن رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور. دیگر تصمیم غیر انتظار این از مقام معاون های رئیس آزاد کردن دو چهره واقعا هم کلیدی حزب، این عبدالمجید دوستیوف سفیر تاجیکستان در روسیه با محمد سید عبدالله شهردار دوشنبه میباشد. خب درباره دیگر تغییرات در این حزب و با چه دلیل صورت گرفتن این تغییرات ها در ساختار حزب، همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر یک گزارش تحلیلی تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان، لیدر حزب خلقی دموکراتی، در انجمن پیش از انتخاباتی حزب دو معاون خود و از پایه‌گذاران حزب حاکم عبدالمجید دوستیوف، حالا سفیر تاجیکستان در روسیه، و محمد سعید عبیدالله، رئیس مجلس ملی را برکنار کرد. در همین انجمن معاون اول خود دولت‌علی دولت‌ف را از کنارش دور انداخت و پسرش رستم امام‌علی را که گام‌های نخستین خود را در سیاست می‌برداشت و عضویت در کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پذیرفت. اکثر تحلیلگران مسائل سیاسی به صورت عموم انتظار چنین دیگرگونی در صف حزب، بخصوص در استانه یک معرکه مهم سیاسی انتخابات پارلمان را نداشتند. برخی به این نظرند که حزب حاکم به انتخابات آمادگی جدی دارد و بعضی از تحلیلگران دیگر حدس می‌زنند که دور شدن محمد سعید عبیدالله و عبدالمجید دوستیوف می‌تواند به بدن حزب تأثیر منفی داشته باشد، زیرا افرادی که به جای اینها انتخاب شدند افراد شناخته نیستند. اما پرویز ملاجان، تحلیلگر تاجیک، به این نظر است که از وظیفه معاون نونی رئیس حزب حاکم کنار رفتنی عبیدالله و دوستیوف شاید معنای اون را نداشته باشد که داخل حزب رخنه خورده باشد.
دیگر بونی نظر است به میان نمی آید، چونکه حزب یک ساختار مرکز داشت، یعنی در داخل کشور، بیرون نه تنها در داخل حزب لیکن در عموم. البته آنها پیشنگوی خود دارم، من باوری دارم، البته میکنید بای هر دوی هر دوی ها اصلا دیگر فرق میکنم، لیکن در داخل حزب آنها پیشنگوی خود رو پیدا گم کردن.
معتبر رشتی، یکی از بنهای فعال سیاسی در تاجیکستان، بر این نظر است که امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان توان برداشت وزن سه چهره سیاسی را ندارد. هرچند که عبدالمجید دوستیوف و محمد سعید عبیدالله تأسیس دهندگان این حزب بودند، ولی وقت نشان داد که این سه چهره در یک راه و یک محور وارد سیاست شدند، ولی امروز افکارشان دیگر شده است.
در یک کشتی سه نهنگ جای نمیگیرد. دوستیوف علاقه در حالتی است که دوستیوف همون کورس انجام داد، چون یک لیدر، چون یک سهمگذار بر حزب، یک تشکیل کننده حزب، و اون چیزی که دوستیوف برکنار شد، من فکر میکنم برکنار شد بیش از اون که او را بمونند در حزب. درباره عبیدالله تا کدام اندازه سهم دارد همگی میدونیم که وایم یکی از شخصیت هایی بود که در جامعه اندازه مقام داشت و دارد، این از کسی این کار نمیکنند و اینم دور کرده شد و خاطر آنکه هیز باید زیر تصرف یک شخص میموند.
قاسم بیگ محمد، تحلیلگر، معتقد است که برکنار شدن این دو چهره مطرح شونده سیاسی دلیل آن است که آنها دست کشاد به امور حزبی نداشتند، چون در قطار وظیفه معاونی حزب منصب های دولتی داشتند. دیگر اینکه حزب به مرحله رسیده است که باید چهره ها را عوض کند و تنها از این دو چهره به عنوان سابقه دار و تاسیس دهنده یاد کند.
امروز اینها از این مسئولیت کنار گذاشته می شوند به معنای اعتماد رهبریت این حزب به نفس خود است و می تواند در شرایطی نو به اصطلاح با چهره های کمتر مطرح و تا جای ناشناخته وارد صحنه بشود و شرایط را به صورت پیش ببرد که در ذهن مردم این تصور حاصل نباشد که حزب حاکم همگی تکیه به شخصیت ها و چهره های می کند که مثلا یک دو دهه روی صحنه می باشند.
اکثر تحلیلگرانی که انجمن های پیش از انتخاباتی احزاب سیاسی را دنبال دارند می گویند که اکنون حزب حاکم در عوض دو چهره بانفوس خود می خواهد چهره جوان رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور را وارد سیاست بزرگ تاجیکستان کند. چنانکه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قصد دارد با وارد کردن نام محمد نوری پسر پایه‌گذار حزب نهضت اسلام سید عبدالله نوری در فهرست نامزدهای خود یک چهره جوان را وارد سیاست تاجیکستان کند. گل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره تغییرات در هیئت و ساختار رهبری حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
طور دیروز خبر داده بودیم بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با نتایج سال 2009 رشته برنامه‌های را تهیه کرده است که تا روز 31 دکبر تقدیم شما خواهند شد. رشته برنامه نوبتی از روابط متاسفانه سرد و مشکلات زیادی میانی تاجیکستان و ازبکستان قصه میکند. همکار ما سلیم یابزاد تلاش کرده است ضعف و پیشرفت‌های روابط میانی تاجیکستان و ازبکستان را در سال 2009 پژوهش بنماید.
با عقیده اکثر تحلیلگران سال 2009 در تاریخ مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان سال تصمیم نهایی دوشنبه در رابطه با طرح روغن و سال خروج تاشکند از شبکه یگانه برق آسیای مرکزی خواهد بود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفته است روغن را با نیروی مردم خود خواهد ساخت و همتای ازبکی او اسلام کریموف میگوید خود را نخواهد بخشید اگر نسل های آینده کشورش به کمبود آب روبرو شوند. کارشناس پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو ارتیوم اولونیان که با تحقیق مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان مشغول است میگوید دو مشکل به وضع و حال روابط در بین دو همسایه تاثیر میرساند.
این بیانیه ها به دو مسئله اساسی دخل دارند. یکم سیاسی، یعنی برداشت رهبریت های دو کشور از همدیگر، و دوم اقتصادی که اهمیت بزرگی دارد. یعنی زمانی که تاجیکستان تلاش کرد مشکل انرژی خود را به گونه ای حل کند که وابستگی اش را از ازبکستان کمتر نماید.
هیچیکی از کارشناسان اهمیت نیروگاه روغن را برای تاجیکستان رد نمی کند، ولی اکثر آنها می گویند در آمیزش با مناسبت های به این هم ناهموار تاجیکستان و ازبکستان و برخورد بین همه دو رهبر این مسئله که ها از مرز یک طرح اقتصادی بیرون رفته است. شورای رادیوی آزادی در امور انرژی و آسیای مرکزی بروس پنیر با عقیده اولونیان موافق است و می افزاید دو کشور اساسا به پخش بیانیه های خلاف هم مشغول بوده آماده نیستند مسئله را در سر میز حل کنند.
ازبکستان گفته است که تحقیق مستقلانه و بین المللی پیامدهای روغن را می خواهد. تاجیکستان هرگز این را رد نکرده است و می گوید بفرمایید.
این در حالی است که سال 2009 از گرمی نسبی سر شده بود، به مانند آغاز گفت و شنیدهای نوی ترانزیت برق ترکمنستان و احتمال احیای پرواز هواپیماها بین تاشکند و دوشنبه، سفر کارشناسان ازبکستان به کولی سرز، وعده برچینش مینه‌ها از مرز و غیره. در همین دوره رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف بر رئیس بانک جهانی روبرت زلیک نامه نوشته از احتمال سرمایه گذاری این نهاد بر روغن پیشگیری کرد. 15 اپریل کریموف اظهارات دیگری داد که اگر نیروگاه ساختنی باشد برکه یا بد سازد، ولی ما را مطمئن کنید که حق ما نابود نمی شود، آنگاه ما هم سرمایه گذاری خواهیم کرد. ولی 10 روز بعدش در آخر ماه اپریل در نشست سران آسیای مرکزی در الماتی ازبکستان با بنیاد یک اتحاد کشورهای ضد روغن تلاش کرد. بروس پنیر این تلاش را ناکام می شمارد.
یک پیمانی نوی منطقه‌ای شکل می‌گیرد که از یک سو ازبکستان است و سوی دیگر همه کشورهای آسیای مرکزی و ازبکستان از نگاه این کشورها به مانع همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل یافته است.
کارشناس تاجیک اسماعیل رحمتوف میگوید وضعی که به میان آمده است به منفعت هیچ یکی از طرف ها نیست.
نه به فایده تاجیکستان و نه به فایده ازبکستان. و البته این بویشی در آینده بویشی یک مناقشه خیلی بزرگ شده اش ممکن است که و تخریب وضعیت سیاسی آسیای مرکزی آورده میرساند که به نفع هر دو کشور نیست، بر ضرر تمام منطقه است.
اما در بین دو همسایه تاجیکستان و ازبکستان به عقیده پنیر این فضا برای آن به میان آمد که راهبران ناخوشنودی شخصی از همدیگر را به همه مسئله های روابط بین دو کشور پهن کردند و جلب اتفاقچیان بیرونه در رابطه براغون مشکل آنها را بین المللی کرد. آرتیوم اولونیان بر این است که در سال 2009 راغون‌منشی تاجیکستان و راغون‌زدایی ازبکستان به یک فشنگ گیاپولیتیکی نیروهای بیرون تبدیل یافت. وی به بحث‌های اشاره کرد که پس از اظهارات مشهور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدودیف در ماه ژانویه سال 2009 در سفر ازبکستان اوج گرفتند. به نشانی آزردگی تاجیکستان، رئیس جمهوری آن از شرکت در نشست سران در ماه فوریه در مسکو دست کشید، هرچند دیرتر باز هم در آن شرکت کرد. آزردگی که از راغون سرچشمه گرفت، مسئله حضور هر بی روسیه در تاجیکستان را نیز زیر شو برد و به گفته اولونیان از این هم گذشت.
بعضی همنشین های قدرتمند تاجیکستان در اتحاد دولت های مشترک المنافع با بینش من میل روزافزون دوشنبه را به اتحاد اوراتلانتیک بسیار دردآمیز قبول میکنند.
به این ترتیب طرح روغون از یک سو به خمیرمایه مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان و از سوی دیگر به محرک سیاست خارجی و تا اندازه داخلی تاجیکستان تبدیل یافته است. پنیر میگوید در حالی که روغون واقعا برای اقتصادیات تاجیکستان مهم است، معرکه مربوط به آن توجه مردم را از ده ها مسئله دیگر حیات مهم به کنار میکشد و دشمن سازی در سیمای ازبکستان همسایه برای خود تاجیکستان نیز پیامدهای خوبی نخواهد داشت. پس راه تغییر کجاست؟ دولت عثمان کارشناس تاجیک:
اگر یکم تغییرات در یکی از کشورها ایجاد شود، من تغییرات کلی را در نظر دارم، شاید که این مناسبت ها یعنی به خوبی انجام بیابند و در غیر صورت من فکر میکنم که 2010 مثل 2009 این سیاست ادامه پیدا میکند.
ولی به عقیده آرتیوم اولونیان، اگر اتحاد اروپا با میان روی خود بین ازبکستان و تاجیکستان صادقانه ادامه دهد، حل می تواند به میان آید که همه را قانع کند. در حال حاضر خلاصه می کند او بحث آب و انرژی تنها یک جنبه مثبت داشته است که به استقلالیت هر دو کشور افسوده است، مخصوصا به استقلالیت تاجیکستان. تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2009 میلادی. مهمترین تحولات در سیاست،
اقتصادیات، حیات اجتماعی، فرهنگ و هنر، حفظ محیط زیست و روزگاری انسان‌های عادی،
برداشت خبرسازان
و نظری کارشناسان،
رشته برنامه‌های رادیوی آزادی
در گذرگاه سال‌ها.
خوب شنوندگان ارجمند، ما پخش این رشته برنامه ها را در برنامه ادامه می دهیم و یکی از این رشته برنامه های دیگر بعد از چند از بعد از پخش یک پاراترانه تقدیم شما می شود.
عزیزی دلم زلیخا، باور نکن کی لازه از تو غفلم زلیخا، باور نکن کی لازه از تو غفلم زلیخا. تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی، تو عشقی اولینی، تو عشقی آخرینی. خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی، خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی.
Don't worry, be
در خدمت خلق باشم امام.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود.
و بازم از رشته برنامه‌های رادیوی آزادی آید به تحولات جهان و منطقه و تاجیکستان و برد و باخت‌های سال 2009 سالی که می‌گذرد. در چارچوب پخش این سالنامه‌ها گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که مهمترین تحولات تاجیکستان در سال 2009 را از نگاه مطبوعات کشور خلاصه کرده است.
این صدای شیوانی یکی از بستگان محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان است که در دقایق هلاکت فاجعه آمیز او بلند شده است. این حادثه غیر منتظره ایون سال روان فضای آرام و ساکت کشور را به هم زد و تا چند مدت به یک موضوع سر زبانها و داغ در رسانه ها تبدیل یافت. اما پای و ایز این حادثه هولانگیز در افکار و اذهان مردم و نیز صفحات رسانه ها تیره نشده بود که شبح ملا عبدالله از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین پیشین تاجیکی گفته می شد از افغانستان به وطن وارد شده است، دوباره روی فضای سیاسی کشور را پرده زد. سرانجام سر و صداهای ورود ملا عبدالله با کشتار یکی دیگر از وزیران پیشین حکومت تاجیکستان میرزا زیایف خاتمه یافت. در حالی که مقامات هر دو وزیران سابق خود را که رتبه جنرالی نیز داشتند متهم به جنایات سنگین کرد و گفت یکی خودکشی و دیگری از تیر هم‌مسلکان خود جام مرگ را نوشید، اما پیوندان اولی گفتند او را کشتند و مسئولان حزب نهضت اسلامی این کشتار را شهادت و خود میرزا زیایف را شهید خواندند. دولت عثمان تحلیلگر و از سیاستمداران با سابقه بر این نظر است که این دو حادثه برای چند سال بعد نیز باعث گپ و حرف ها خواهد شد.
مرگ مثلا وزیر سابق داخلی کشور و سابق قماندان مخالفین میرزا زیایف، البته اینها مسائل هستند که نه تنها در یک سال بلکه در مدت های طولانی دختر میمونن، پرماجراتر میمونن تا اینکه حقیقت این چیزها برملا شود.
ولی در این میان یکی دیگر از اتفاقاتی که بی سابقه و بی نظیر بود و نه تنها در رسانه های داخلی بلکه در خارج از کشور نیز سر و صداهای فراوانی را به بار آورد، صرف نظر کردن سفر از قبل طرح‌ریزی شده پرزیدنت تاجیکستان به مسکو بود. بعد از آن که رئیس جمهوری روسیه در مورد ساختمان نیروگاه راغون از موقع تاشکند حمایت کرد، امام علی رحمان سفر خود به مسکو را لغو کرد. در حالی که تاجیکستان یک کشور روبر روسیه شناخته می شد، یک چنین تصمیم گیری عملی بی سابقه بود. قاسم بک محمد تحلیلگر مسائل منطقه ای می گوید
اولین بار در تاریخ استقلال و در تاریخ روابط معاصر میان دوشنبه و مسکو، تاجیکستان با پخش اظهارات با این رویش و موضع گیری های رئیس جمهوری روسیه مخالفت خود را اعلان کرد.
اما به نظر کارشناسان دیگر از جمله سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل سیاسی، بزرگداشت سال امام اعظم مؤسس مذهب حنفی که از سوی دولت تاجیکستان اعلان شد نیز حادثه است که میتوان در ردیف اتفاقات برجسته و حتی داغ کشور قرار داد. این تحلیلگران میگویند تجلیل مولود یک شخصیت معتبر مذهبی از سوی دولت شهادت تغییر مناسبت دولت بدین است و سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان
پیش از همه به آن آورده رسان که در تفکر مردم اسلام ستیزی یا دین زدایی کمتر شد. مردم در سالهای اتحاد شوروی زندگی کردند، بعضی تفکرهای پیدا کرده بودند که در نسبت دین یک حساسیت منفی داشتند. این خدمت بسیار بزرگی رئیس جمهوری تاجیکستان است، چون که دیگر شکل حل این مسئله وجود نداشت و محض با تشبث رئیس جمهوری تاجیکستان این مسئله حل شد.
خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نیز تایید میکند که حوادث پرخواننده در صفحات مطبوعات کشتار وزیران سابق داخله و امور اضطراری کشور بود. اما میافزاید او یک حوادثی که تا به امروز داغ باقی مانده است و حالا نیز درباره اش رسانه ها مطالب به نشر میرسانند، فروش کارخانه ارزیز تاجیک و در عوض پول آن بنیاد دی نیروگاه روغن است. آقای اتاولو میگوید
بعضی از چهره های سرشناس پیشنهاد کردند که این زواد فروخته شود و به عوضش روغن ساخته شود. محض این نکته نظر یک اندازه دولت را شاید مجبور کرد که این کارخانه را در قطار نیروگاه روغن مالکیت استثنایی دولت اعلان کند و بعضی این را گام سراسیمه‌وار نمیدند به اون خاطر که شاید همون پیشنهادی که شده بود در مورد فروختن زواد و ساختن روغن شاید یک پیشنهاد هم بود که باید مورد بررسی قرار میگرفت.
به این ترتیب در سال 2009 در مقایسه با 5-6 سال پیش رویداد و حوادث داغ بیشتر صورت گرفته است. در کنار آنچه که از این اتفاقات اینجا یادآوری شد، همچنین منع جریان سلفیه از سوی دادگاه عالی، اودیت بانک ملی تاجیکستان و آشکار شدن سرقت مبلغ‌های بزرگ، اخراج ازبکستان از حلقه واحد انرژی آسیای میانه، بحث‌های برخواسته بر سر شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان میان این دو کشور، نشست رئیس جمهوری با خبرنگاران محلی و ریختن محتوای صحبت‌های او در صحیفه‌های رسانه‌های روسی نیز از اتفاقاتی بودند که پیرامون آنها سر و صداها زیاد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمترین و خبرسازترین واقعه های تاجیکستان در سال 2009 از نگاهی مطبوعاتی کشور بود و اما این در حال است که بیشتر کارشناسان از بی‌جرأتی روزنامه‌نگاران برای انعکاس واقعی خبرها در مطبوعات را تنقید میکنند و میگویند که مطبوعات بیشتر از آن که به شرح موضوع های سیاسی زیاد دخل کند رو به شرح واقعات اجتماعی آورده است. اما یک سالی که میگذرد برای مطبوعات تاجیکستان چه سالی بود؟ قدم به پیش یا با قفا؟ در این باره با مختار باقی‌زاده رهبر خزینه گرامی داشت روزنامه‌نگاران و سردبیر نشریه نیروی سخن صحبت داشتیم و حالا برداشت‌های او را از یک سال مطبوعات تاجیکستان می‌شنویم.
از برداشت اونی که از رسانه های امروزه تاجیکستان کردم دریافتم که مطبوعات تاجیکستان روز به روز کمی هم باشد به یک موفقیت ها نائل می گردند. این هم باشد گفتن سخن آزاد تنها در مسائل اجتماعی و کمی بیش از امروز دیده شدیم که در جامعه ما یک جنبش به عمل آمده است، شاید بعضی مطبوعات تاجیکستان هم تغییر خورد.
نمیدونم شما در دیدار رئیس جمهور با برخی از ژورنالیست‌ها شرکت داشتید نداشتید، اما به هر حال رئیس جمهور تاکید کرده است که باید بین رسانه‌های دولتی و غیر دولتی باید یک شکاف نباشد بلکه اینها مطبوعات عمومی ملی باشند. به هر حال تلاش دولت تا کجا مثلا قانع کننده است برای اینکه مطبوعات عمومی ملی باشند نه مطبوعات دولتی و غیر دولتی مستقل و حکومتی؟ این چیزا
از اون چیزی که مثلا رئیس جمهور نگران کرده است که باید بین مطبوعات دولتی و رسمی تاجیکستان و مستقل تاجیکستان یک رخنگی به نظر نرسند. من گام میکنم که اگر حکومت کوشش کند این امکانیت دارد، ولی متاسفانه وقتی که ما این گفته را قیاس میکنیم با عمل، با نمایش های تلویزیون و با اون برنامه های رادیو، با اون نوشته های مثلا روزنامه جمهوریت و صدای مردم و نارودنی گازت و خلق آوازی که نام منبرای رسمی هستند، میبینیم که گفت با عمل موافقت نمی کند. ولی من گمان میکنم تا آن دمی که در کشور ما یک مقام یکتازی وجود دارد، بیان اندیشه یک شخصیت حکمران است، نمی توانیم ما در باره مثلا برابری و برابر حقوقی و یا که یک مرام بودن مطبوعات کشور سخن گوییم.
بعضی از خواننده ها از اون شکوه میکنند که روزنامه های ما، نشریه های ما در مثلا شرح مسئله ها چندان فعال نیستن و اونا از اون شکوه میکنند که مطلب های مثلا به قول اریجینال نمی خوانند. اما در یک سال گذشته شما چی مطلبی مثلا جالب خواندید که در خاطرتون مونده است؟
البته هر یک خواننده دید خودش رو دارد. مثلا من در همین هفته نامه بارگاه سخنگوی من که یک مواد بسیار خوبی صفت برهان را خواندم با نام کریموف دوست تاجیکان، و همچنین می توانم بگم که در هفته نامه پیکامان چند مواد های بسیار جالب را خواندم، از قبیل اون بررسی هایی که مثلا آید بحث های منزل در سودیا ها هستند. من مواد های خواندم دایر به قریب که تمام مشکل ها وجود دارد، ولی آنها هم بسیار احتیاطکارانه با یک طرزی که حادثه را میگویند، ولی همین حادثه یا که همین کمبودی از طرف کی به عمل آمده است، چرا، کی جواب باید گوید، کی متصدی است، کی باید که مسئولیت رو بدوش گیرد، در این بار مورد نظر قرار نمی گیرند همان شخص مسئول.
و اما خود شما به سال 2010 با چی نیت مثلا گام بردید؟ آیا نیت است که روزنامه تاسیس کنید یا کار دیگری کنید؟ چون بسیاری ها هنوز هم به امید هستند که روزه مثلا روزنامه های مثل نیروی سخن و روز نو روزه به کار میاند و به هر حال به درد اونها میخوره.
من فکر میکنم که پس از زمانی که بعضی مشکلات اقتصادی رو حل فصل میکنم، هفته نامه نیروی سخن رو روی چاپ میارم و همچنین یک مجله دیگر داریم با نام ژورنالیست که اون هم در پی آماده سازی شماره های نوبتیش است.
نه قرار است که نیروی سخن دوباره روی چاپ باید
بلی.
اما به چی معنی؟ به اون شکل پیشینش یا که با بعضی استثناها یا که صرف نظر کردن ها چیزی رو؟
اصلا که اون مفکوره، اون تفکر و اون خشت و اون قالبی که مثلا نیروی سخن داشت باید تغییر ناپذیر است. من نیز بر همان اندیشه هستم که اگر ما در همان شکل و در همان مضمون و مندرجه روی چوب نهاییم، شاید که از آن هم خوبتر و بهتر و مکملتر ما روی چوب هاییم، ولی کوشش میکنیم که مشتریان چشم انتظار خش را ناامید نگردانیم.
تشکر مختار باقی‌زاده، سردبیر نشریه نیروی سخن بود که با همکاری ما کیومرز در باره وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان صحبت میکرد. و باز هم در رابطه با آزادی مطبوعات و اما از قزاقستان. اخیراً خبر رسید که در شهر الماتا سید سلیمبویف، یک خبرنگار 27 ساله قزاق، کشته شده است. و کارمند شبکه تلویزیونی ستان تیوی بود و بیشتر با تهیه برنامه های تفریحی در تلویزیون سر و کار داشت. همکار ما نصیب جان امانی در شهر از شهر الماتا گزارش میدهد که این دومین حادثه قتل خبرنگار در قزاقستان در سالی روان است.
در شهر الماتا سید سلیمبویف، ژورنالیست 27 ساله شبکه اطلاعاتی ستان تیوی، از جانب اشخاص نامعلوم به قتل رسید. طبق اطلاع اداره کارهای داخلی شهر، جسد او را با نشانه های مرگ غیر طبیعی از زخمی کار در یکی از بناهای ناحیه جتیسوی شهر پیدا کردند. بر پایه فرضی نهاد انتظامی شهر که در اطلاع این نهاد آمده است، کشتار به فعالیت خبرنگاری سید بستگی ندارد. میخائیل پاک، سرور شبکه ستان پروداکشن، نیز این نظر احتمالی نهاد انتظامی را تایید میکند.
اوفیشیال ورژن بازیروتا متوجه است به تبوخ با ми ту яси поддержуваем.
Оқои пак мегӯяд, фарзии расмӣ бар ин аст ки куштор бар пои зиддиятҳои маишӣ сурат гирифтааст ва мо ин назарро ҷонибдорӣ мекунем, зеро медонем ки ҳарчанд шабака ба таври фаъолона ба масоили сиёсӣ низ дахл мекард, вале худи саят бештар барномаҳои тафриҳӣ омода менамуд ва мо ба ҳеҷ ваҷ куштори саятро ба фаъолияти ҳирфавиаш вобаста намедонем. Сарвари шабакаи Стан ТВ бо такя бар اطلاع نهاد انتظامی می افزاید که کشتار در خانه اجاره گرفته سید در یک محل ناآرام شهر صورت گرفته است. به خانه که وی همراه صاحبش زندگی میکرد، اشخاص نامعلوم می آیند و آنها را صاحب خانه اجازه ورود می دهد و مهمانان ناخوانده اول صاحب خانه و بعد سید در خانه دیگر خوابیده را کارت می زنند. دوست و همکار سید زهوری احمدوه که یک روز قبل او را هنگام آماده کردن مطلب در کارگاه دیده بود، نیز به گفته میخائیل پاک موافق است.
Я могу вам однозначно сказать, что человек далекий абсолютно от политики, он больше тяготел к экономике, к пиару и маркетингу.
زهوری میگد من با اطمینان اظهار می‌دارم که سید از سیاست خیلی دور بود و او بیشتر به مسائل اقتصادی و رابطه با اهل جامعه و بازاریابی دخل می‌کرد. از این خاطر او کرسی بازاریابی و پیار را نیز ختم کرده بود و به این بخش ها شوق زیاد داشت. الان اداره کارهای داخلی شهر الماتا در رابطه این کشتار پرونده جنایی باز کرده و جستجوی قاتلان مشغول است. لازم به یادآوری است ماه دکبر سال روان این دومین کشتار ژورنالیست است که در شهر الماتا صورت گرفته. روز 22 دکبر گنادی پاولیوک، ژورنالیست شناختی قرغیزستانی، از سوی قصدی که علیهش راه اندازی شده بود از عالم درگذشت. روز 16 دکبر در الماتا اشخاص نامعلوم دست پای او را بسته از آشانه ششم از خانه که اجاره گرفته بود پایان می افکنند. گنادی پاولیوک جراحات زیاد برداشته دیگر به هوش نمی آید و در بیمارستان از عالم در می گذرد. برعکس مرگ غیر طبیعی سید سلیمبویف، کشتار این ژورنالیست را اهل نظر و سیاستمداران قرقیز وابسته به فعالیت خبرنگاریش می‌دانند، زیرا به اندیشه آنان گنادی پاولیوک با نشریه‌های مخالفین همکاری زیاد داشت و این انگیزه گردید برای از بین بردن ژورنالیست. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان تربیت گیرنده های خانه بچه های شهر خروق در استانه سال نو میلادی مورد توجه بی‌سابقه گروه های اجتماعی و حتی سازمان های خارجی قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر این خبر را در خروق همکار ما میرزا جلالی شاه جمال گزارش کرده است.
تربیت گیرندگان اینترنت نظام مکتبی خروق دادن در روزهای اتفاق میگیرند. سرور اینترنت دور جامامدو گفت که در عرفه سال نو میلادی نیز اداره و تشکیلات خیر خود تربیت گیرندگان را فراموش نکردند و برایشان مواد غذا، شیرینی و بوزیچاو هدیه آوردند. تربیت گیرندگان زور داشتند که اموتیفه زمان خوب و خودرمان را برایشان شرکت کنندگان برنامه آموزشی فلیکس تقدیم کردند. فوزل فیض‌الدین یک تربیت گیرنده اینترنت گفت که این گروه دختران و پسران جوان نه فقط برایشان تحفه‌های قیمت نوک و خاطره‌ای تقدیم نمودند، بلکه بارچه و بوبوی سال نوی به نزدشان آمده با ساز و سرود و رقص و بازی های رنگ و رنگ محفل گرم و شفق‌آور سال نوی برگزار کردند.
بابای برفی با ما صحبت میکند، رقص و بازی میکنیم، در روز سال نو ما را تبریک میکنند، ما اونا را سرود خوانده.
با گفته رئیس‌افزو کایکوووسوفا، دانشجوی کورس اول رشته اقتصاد دانشگاه خروق فقط در مرکز ولایت زیاده از 10 نفر خط کننده برنامه آموزشی فلیکس هستند که طبق هم به مدت یک سال در خانواده اوی آمریکایی بسر بردند و در مکاتب آنجا تحصیل کردند. رئیس‌افزو کایکوووسوفا بیان داشت که خودش در مدت یک سال زیست و تحصیل در ایالت میچیگان دید که چطور جوانان در روزهای عید برای بی‌پرستاران و اشخاص معیوب محفل شفق‌آور برگزار میکنند. با گفته رئیس‌افزو آنها تصمیم گرفتند چنین یک طرز تجلیل سال نو میلادی را با برنامه ساز و سرود، صحنه‌چه و ازل شوخی با تربیت گیرندگان اینترنت پیشکش کنند.
با همان نگاهی که آنها با ما نگاه میکنند ما خیلی خرسند هستیم و خیلی ساد هستیم که این کار را کردیم و خودمان یعنی از کارمان یک علاوات میبریم و خیلی خرسند هستیم.
ختم کنندگان فلیکس در جمع‌آوری مبلغ خیریه برای تربیت گیرندگان اینترنت نیز سهم گرفتند. روی افزا میگوید
ما آرد و تخم و دیگر مواد ها گرفته پیراژنگ های پختیم و آنها را به تشکیلات های شهر خروق هم رفته یعنی آنها را فروختیم به خاطر کودکان یتیمان به ما پول گذاشتند.
با این مبلغ برای هر یک تربیت گیرنده اینترنت تحفه‌های سال نوی و برای خوابگاهشان قالین و تلویزیون و بازیچه های گوناگون تقدیم گردیدند. با گفته سرور اینترنت نزد مکتبی در اینجا 53 نفر یتیمان و بی‌پرستاران از مناطق گوناگون ولایت به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده با مواد غذا پر تامین هستند، اما تنگی جای خوب مشکل حل نشده باقی میماند که 10 اتاق خوب اینترنت هنوز هم سرپناه خانواده های گریزه جنگ داخلی باقی میمانند و اگرچند حکم دادگاهی در مورد خالی نمودنشان صادر شده است ولی اجرایش حکم به تاخیر میافتد. سرور اینترنت افزود که از این رو تربیت گیرندگان در اتاقهای خوب به جای 3 نفری 4 کسی جا داده شدند. تنظیمگر گوشه امریکایی در خروق سبرینا قانونوه میگوید که همکار او با اینترنت دومه یفته اختیاریان هفته دو مرتبه با تربیت گیرندگان مشغولیت های زبان انگلیسی برگزار میکنند. یادگارشوی خورسول یکی از اشتراکداران محفل بود که با شوق شعر سال نوی را قرائت میکرد.
این دخترک را بینگره در تن لباسی سبسفید مهمان به نزدی ما شده شادی کنش شادی کنش نامش زمستان بچه اید مهمان مرحمت خوش آمدید خوش آمدید.
میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی خروق.
توجه به یتیمان در خروق در استانه سال نو میلادی و شنوندگان ارجمند این آخرین گزارش بود. در مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 29 دکمبر سال 2009 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های بامدادی رادیو آزادی بودید و یادرس میشوند که برنامه شامگاهی ما ساعت 19 یا هفته بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشود.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
گلی بادام گلی بادام
انجام بی تو جهان چه کنم گشتم